درس گفتار سرگذشت فلسفه، دین و علم در غرب، جلسه 13، استاد دکتر حمید رضا آیت اللهی.
این جلسه دیگه تقریبا یه خوره میخوایم بحثا رو جمع جور کنیم. اون چیزی که به نظر من از فتای غرب ضرورت داره شما بدونید رو براتون بیان کنم. اگه یادتون باشه ما در مورد هگل گفتیم که هگل یه کار قشنگتر نسبت به کانت کرد و اون این که جریان تاریخ رو هم در نگاه فلسفی پیش آورد. یعنی نگفت که انسان به ماهو و انسان چی میشه، بلکه تطور انسان، دگرگونی انسان از یه جا به یه جا دیگر رو هم مورد توجه قرار داد.
هگل خودش منتقد کانت بود؟
بله، یه انتقاد کانت داشت.
یه نوع دیگه هم
اضافه کرد. احسن. یعنی یه انتقاداتی به کانت داشت. مثلا من یه دفعه براتون گفتم. مثلا این که ما میگیم، هگل میگه که شما وقتی میگی نومن و فنومن، وقتی مرز میگذاری، حتما اون برای مرز رو دیدی که میگی نومن و فنومن یعنی چی. در صورتی که ما غیر از فنومن هیچ چی دیگه نداریم، ایده هستش. ایده فقط جریان تاریخی داره. یه دونه ایده نیست که ایده همه بشریت باشه، بلکه یه جریان تاریخی داره، ولی هنوز اثبات نکرده ها. این جریان تاریخی هم به من و شما ربطی نداره، بنابراین ما نسبت بهش چی هستیم؟ مجبوریم. به خاطر همین تو فلسفه تاریخ بیشتر این تفکرات تفکراتی است که جبری هم از سوش در میاد. دیدگاه قشنگی بود. ما بالاخره آیا حالا این جریان داریم تاریخ نداریم، محل بحثه، من کاری به اون شدم. بعد از هگل مارکس اومد، همونجور که گفتم بهتون، چیکار کرد؟ گفت شما یه جریان تاریخی داریم، میگی ایده و آدم ها و اندیشه بشری و اینجور چیزا. گفتم عملا نشون بده بیرون منم برا من. مارکس اومد گفت که من میام بر اساس تاریخ واقعی بشر اینو تحلیل میکنم، میگم جریان تاریخ بشری از اینجا شروع شده، از بردهداری، بعد رسیده به فئودالیته یعنی زمینداری، بعد رسیده به بورژوازی، بعد رسیده به سرمایه‌داری، و بعد از این هم یه جریانه. و هنر ما اینه که از این بعدم جریانم میتونیم بهتون بگیم که میشه به کمون میرسه. کمون یعنی جامعه خانواده‌ای که شما همه یکسان هستن تو این خانواده ها. اینم از مارکس. بنابراین مارکس نسبت به هگل چه مزیتی داشت؟ به خود واقعی‌گرا بود. همون چیزی که این عینیاتی که تو واقعا تو جامعه بود میگفت، و از همه مهمتر ایدئولوژی خیلی خوب بود برای برانگیختن آدمو که آینده رو براتون روشن میکنه. کانت که نمیتونه برای آدمو آینده رو بگه. درست شد؟ تاریخ نگری، زمان نگری. هی دارم این تأکید میکنم. یادتون باشه اون دفعه هم بهتون گفتم فلسفه تاریخی که از ویژگی های فلسفه غربه، علتش هم گفتم براتون، گفتم مسیحیت خودش تاریخی نگره. این تاریخی نگری یادتون باشه تو تقریبا بعدهای بعد از هگل هم همواره توی فیلسفان بعد از هگل معمولا چنین تاریخی نگری هم وجود داشته باشه. و مسئله زمان مهمه. حالا میرسیم یه مقداری به توضیح.
ایدئولوژی آلمانی که از مارکس شروع میشه به چه معنی؟
هم این نوع نگاه تاریخی است، یه مقداریش اینها.
واسه ما این الیاب پیدا میکنه با فلسفه افلاطون، یعنی شباهتی میشه بین فلسفه هگل با افلاطون؟
فلسفه هگل با افلاطون از یه جهتهایی آره، ولی از یه جهتهایی نه. میشه و شباهت ها اینا رو در نظر گرفت.
اما نظریه مسل
نظریه مسل به یه تعبیر میشه اینجوری صورت بگیره. من یه مقاله دارم به نام که دیالکتیک افلاطون از دیدگاه هگل. یعنی هگل گفته افلاطون چه نوع دیالکتیکی داره. اون نگاه کنید دیالکتیک افلاطون از دیدگاه هگل که مربوط درس گفتاراشه. درس گفتاراشو همه یادداشت برداشتن، این یادداشت‌ها رو اومدن همه چاپ کردن. مثلا خب یه چیز جالبی که دود، فلسفه هگل توش زیبایی شناسی مطرح بود، دین همش مطرح بود، فلسفه مطرح بود، علوم فلسفه سیاسی مطرح بود، سیاست مطرح بود، هر چیزی که شما از اندیشه بشری میخواید تو این فلسفه هگل بود، به عنوان یه فلسفه جامعه من نشون میداد خودشو. بعد از هگل یه کسی به نام یه فرد دانمارکی به نام کیرکگور، کیرکگارد می نویسن، کیرکگور هم می خونن به زبان خودشون. کیرکگور اومد گفت که عبارت دقت کنید این مهمه، گفت فلسفه هگل توریست که همه چی رو تو خودش نه جمع میکنه تو خودش، اما متاسفانه آب از این تور بیرون میره. آب یعنی چی؟ وجود. یعنی چی وجود از این بیرون؟ ببین میگه که نگاه کنید وقتی شما دارید صحبت میکنید در مورد تاریخ، در مورد کلان نگری دارید صحبت میکنید، وسط کلان نگری دیگه در دقیقه فردی من کو؟ به تو کی هستی دیگه؟ تو یه عنصری از عنصر تاریخ هستی دیگه. من بدبخت بیچاره الان با یه مشکلی مواجهم، این مشکل من چجوری میخوایی مثلا مطرح کنی؟ یه من کاری مشکل تو ندارم ظاهر، در دقیقه فردی من با یه وجودی من دارم. شما وجود منو در نظر میگی؟ منو وجود منو در کجا گرفتی؟ در کل در نظر گرفتی، در جزئی که در نظر نگرفتی که. من در کل فقط معنا دارم. تو فرض سیاسی هم یادتونه بهتون گفتم در دولت معنا داره و الا آدم تو این دولت ببینید چه خدمتی به دولت میتونه بکنه. خب حالا بیایید فرد رو در نظر بگیر. چجوری میخوای فرد در نظر بگیر؟ وجود انسانی، وجود خودم، وجود من، وجود اون قسمتی که وجودیه، منه و بحثای من و دغدغه من و مشکل مسائلی که من دارم.
حس بیشتر،
حس نمیتونه کاری بکنه. حس که حسی نداره که، شما حس که بگید خب حس شما هست، شما حس این گونه است، ولی خود من تنهایی بخوام وارد بشی،
من دغدغه زایده از کل نیست.
یعنی نه همین میخواد بگه، میگه دغدغه میگه اگر باشه منو اگر بخوای به تنهایی مورد توجه قرار بدید چیکار باید کنم؟ میگم کل داره بر خودش میره، منم چون عضوی از کل توی دریچه دارم میرم، مثلا دریچه میخوام یه خوره خودی از خودم نشون بدم.
هگل فرد رو به تبع ایده نگاه
برکلا،
این میخواد این ایده رو بذاره کنار خودش،
بالاخره خود منم هست. شما فرض کنید که دارم رژه میرم، شما هیچ کس نگاه نمی کنه به اینکه این وسط اون کیه، همین رو میکنه رژه همه و هم یه نکسان دارم میانش، اما وسط جریان یه کسی حالش به هم میخوره، دوستو به جایی که خودشو هم تراز بقیه بکنه یه دفعه وسط رژه روش برمیره از این بر میره، متوجهش میشید؟ نه یعنی وقتی که یک نفر آدم برای خودش یک کاری رو انجام میده که این رو متمایز از کسای دیگه میکنه، اونم کیه؟ وقتی آزادی خودش نشون میده، اختیار خودش نشون میده. بنابراین تازه من میفهمم یه نفری بود دل درد داشت، بعد چرا دل درد گرفته؟ خونهشون اونجوری بوده، اینش این شکلی بوده، همه این جوستاش، میفهم آدم دیگه. این فقط برای خودم گفتم شما ببین خود فرد به من هو و فرد
تحصیل
نه خودشو اینجا نشون میده. خب فرد به ما هو و فرد چیست؟ جواب این چیه؟ عضوی هست
دیگه،
عضوی دوباره میشه کل نگری. چیه؟ شما نمیتونی ایده هم باشه، ایده دوباره ایده رو مفهوم کنی، گرفتی؟ من میخوام یه خورده دوست دارم مثال بزنی تا من بگم بهتون که به این سادگی نمیشه کاری کرد. یعنی شما از اون عناصری که در مفاهیم عام به کار میبری که نمیتونی باش به کار ببری. سوال من به من هو و من سوژه است یا ابژه؟
هیچ
بود سوژه و ابژه مال وقتی است که یه سوژه‌ای باشه، یه فکری باشه، یه ابژه‌ای باشه، اینجور چیزا باشه. من یه چیزی میخوام مطرح بکنم که نه سوژه بتون مطرح باشه، نه ابژه‌ای بخواد مطرح باشه.
یعنی منفک از عالم خارج و ذهنه؟
نه، اصلا نمیشه گفت. بنابراین یه ادبیات جدید میخواد، این با خود وجود تند انسانی باید سرکار پیدا کنه،
باید ساختار رو
بس
عوض کنه.
آری الله، باید از چه عناصری؟ یه عناصری که منو به من نشون بده، یه عناصری که سوژه و ابژه نداشته باشه ها. مثلا شما اگه بگیم من ترس دارم، انسان میترسد، یعنی یه انسانی یه ترس از یه چیز دیگه است. یه عنصری حساب پیدا بکنم که هیچ کدوم از اینا نداشته باشیم. مثلا اون وقتی دلهوره داره، دلهوره دارم یه چی؟ من دلهوره دارم. میگه از چی دلهوره دارم؟ من نمیدونم. درستی بود؟ دلهوره یه عنصریست که تازه منو متوجه خودم میکنه. یعنی کاری به چیزی که دلهوره از این عناصره. این یعنی که من دارم با وجود شخصی خودم همه اینا رو دارم لمس میکنم. حالا سوال، شما میدونید دلهوره در طول تاریخ چیست؟ نه بابا، دلهوره اون چیزی که من دارمه.
حضوریه.
حضوریه. شخص با این درگیریه، درگیری داشته باشه. بنابراین یاد باشه از عناصری که شما توی فلسفه های دیگه استفاده میکنی نمیتونی استفاده کنی. اصلا برای خود اینکه بگن این فلسفه است یا نه محل بحثه. بنابراین باید بگی دلهوره. ایمان یعنی کی؟ من ایمان میارم. میگه ایمان میارم، شما میگی من به یک واقعیتی ورای خودم ایمان میآورم. میگه نشد. تا که بگی من به یک واقعیت ورای خودم ایمان میارم، یه توییه، یه ایمانه، یه واقعیتیست، اینجا سکه نشد. میگه مثلا وقتی من میگم ایمان میارم، یعنی این که من یه خطر میکنم. خطر میکنم یعنی چی؟ یعنی این که جای ریسکی هست نیست، این واقعا خوب واقعیتی هست نیست، اما ریسک میکنم، میپذیرم. یعنی این که شما مثلا مثال، بعضی مثال میزنم، میگن شما یه دونه استخر در نظر بگیرید، درست شد، یه دونه دایو هم بالاشه، یه نفر رفته بالاش، یه چند نفر هم بایسته اونجا، میگن آقا تاریکه، تاریکه مست، ما 5 منوت هم میدیم به کسی که از اینجا بپر پایین. سوال، استخر آب داری یا نه؟ نمیدونیم. یه سری آدم هم میگن که چی؟ نه ما 5 منوت خواستیم، نه دنبال این کار. اما یکی جسارت بخرج میده میپره، هست نیست، میگه ریسک کرد، میگه ایمان یعنی این. بنابراین در او ایمان داشتن معناش این نیست که حتما یه خدایی در خارج وجود داره. میتونه خدا باشه، میتونه نباشه، یعنی من همین تو این شک و دودلی هست، اما من میپذیرم. میفهمی؟ دقت کنید، اما من میپذیرم. ریسک کردنه ایمان یعنی این. او حالت ریسک رو بهش میگه، خطر کردن، پذیرفتن، دلهوره داشتن.
این توهم نیست؟ یعنی توهم یه موضوع خارجی رو میکنه
بعدش؟ ببینید، شما وقتی میگه توهم، توهم یه موضوع خارجی نمیکنه. توهم مال وقتی است که شما یه نفر دیگه میتونه بگه این توهمه. مثال بزنم، من توهم دارم، شما میاد بررسی میکنید این توهم، من که نمیشه شما بفهمید من چمه. من یه حالی دارم، تو اون حال خودم ریسک میکنم، میپذیرم.
وقتی یرمون برای خودم به شخص حاصل میشه، کسی نمیتونم رو بگیره.
بله میدونم، ولی اینجا یقین نباید حاصل بشه. دقت کنیم، برای من یقین مهم نیست، فقط یقین نباید باشه. اگه یقین باشه مثل این اونه که به شما بگم که آقا ببخشید، میره اون بالا وای میسی، میگم اینجا یاد باشه استخر هست، آبم توش هست، چراغا رو هم روشن کردیم، حالا میتونی بپری. این آبم یاد باشه هیچ طوریش نمیشه. نه نکردی. هنر وقتی که آدم ریسک بکنه. من نمیخوام شما جواب بدید، میخوام ببرم تو اون حال و هوای اونا.
ریسک کردن
واسه
امر متعالی هم نیست،
تا که میگه امر متعالی خرابش میکنه که
با یه چی دیگه داره
باید. نه
این
صرفا
خود تجربه های
خودش رو توصیف کنه، یه مقداری تجربه هم تنها نیست، یعنی یه حال های خودش آدم ده. حالا با این حال من میخوام آدمو نشون بدم.
چرا این تحلیل عقلی رو انکار
میکنه؟ نکنه حالا فعلا داریم این میگیم چون چه کار داری بزنم حرفام بزنم، حرفام درست یا غلطه؟ اصلا چرا شما بیخود میکنی؟ چرا از من میپرسی؟ من سوالی من میخوام اصلا از چراها بگذرم که کسی نتونه از من چرا بپرسه. شما هی میخوای منو ببری تو فلسفه، من میگم من نمیخوام بیام اصلا اونجا، برو برای هر کاری میخوای بکن، من برای خودم دارم کار میکنم. سوال، پس زندگی آدم چی؟ میگه زندگی آدم سه مرحله داره. یه مرحله حسانی، معمولی، دنیوی، بعضی ها میگن زیبایی شناسانه. معمولا زندگی دنیوی است. آدم تو این زندگی دنیویش اصطلاحا میگه هیگل میگه چیز کیک بود، میگه تو این زندگی دنیوی بنام کنی، عیاشی کردن، همه این کارو کردن. بعد یه خور که میگذره وقتی آدم عیاشی زیاد بکنه کمون چی شما ماده سویه احساس چی میکنه؟
شدگی
چی؟ یعنی تو این مرحله که بوده اول فکر میگنه داره خوب میشه، بعد رسید بگه مرحله پوچی اینو حتی به سمت میبره که خودش بکشه. و جالب اینجاست که برای خودش هم پیش اومد، یعنی با یه دختر خانومی اسمش هم یادم رفت با اونم آشنا بود و بعد رسید به این مرحله. بعد در یک آن یه دفعه میگم آخ اخلاق پس چی شد؟ یه دفعه میگه آخ چرا من زندگی معمول داشت؟ من باید یه زندگی اخلاقی داشته باشم. بنابراین زندگی دنیویش در یک لحظه یه جهش میکنه. ببینید لغت جهش هم دارم بکنم، میرسه زندگی اخلاقی رو انتخاب میکنه، برای میکنه اخلاقی زندگی کردن. دوستو یه فرد اخلاقی خیلی خوب، ملاک های اخلاقی براش خیلی اهمیت داره، زندگی سقراطوار به قول خودش زندگی اخلاقی میکنه. یه موش آدم اخلاقی فرض کنیم خیلی مرتب منظم، بعد از اینکه آدم اخلاقی شد یه بعد از یه مدتی با یه مفهومی مواجه میشه به نام گناه. گناه فرق میکنه دیگه، گناه یادتون باشه تو مسیحیت یادتون هست چقدر اهمیت داشت؟ گناه با خلاف اخلاقی فرق میکنه ها، بد بودن نیست. گناه مفهوم چی دینی. زندگی اخلاقی رو یه دفعه متوجه یه چیز به نام چی میشه؟ زندگی دینی. یه جهش دیگه میکنه میره زندگی دینی رو میپذیره. دینی درش امر الوهی امر اینجوری وجود داره، اخلاقی نه، اخلاقی فقط رفتار کردن بر اساس یه سری قواعد اخلاقی که بین انسان ها، یعنی به جای این که زندگیش با ملاک های اخلاقی بسنجه اومده دیگه از بعد به ملاک های دینی داره میسنجه. ارزیابی اخلاقی در مرحله دوم بیان که زندگیش با دنیاوی بسنجه اومده با چی میسنجه؟ با اخلاقیات میسنجه. مثلا میگه که اونجا نامزد بودن و به قول بعضی وقتا عبارت دوست دختر بودن میشه مثلا دنیاوی، بعد میاد زندگی اخلاقی. اخلاقی میشه چی؟ مثل زن و شوهر شدن. زن و شوهر شدن یعنی یه سری اخلاقیات، یه من یه کارهایی رو باید بکنم، اون یه کارهایی باید بکنه، در یه حد و مرزهای اخلاقی وجود داره. مرحله سوم میشه اصل محور کارش هم مجره حضرت ابراهیمه. سوال، آیا کشتن فرزند بیگناه از لحاظ اخلاقی درست است؟ نه. خب چرا ابراهیم میخواست اسماعیل رو بکشه؟ میگه اگر بگی یه فرمان دیگری است که اخلاق و بذاری کنار. میگه اینجوری نیست حال من در مورد خودم بخوام بگم کاری به اون ندارم. میگه خدا مخصوصا میخواد ببینه تو تو این زندگی اخلاقی موندی یا نه. گوش به حرفش خدا میکنه.
دیده عرفانی نداره
همینطوره جمع میشه مقداری عرفانی. بله میگیم انتخاب میکنم چی؟ اخلاقیات و کاری ندارم و میذارم کنار و دینی، زندگی دینی. با دین بودن یعنی چی؟ یعنی تمام زندگی مواجهه ایمانی با مسائل خودش، آدم ایمانی برخورد کنه، همه را از دیدگاه اینجور چیزا ببینه،
ریسک پذیر باشه،
ریسک پذیر باشه و با این ریسک هم سر عشقش به خدا مونده باشه، صفت و ایستاده باشه، درسته بود؟ دین رو پذیرفته شده باشه، پذیرفته باشه. میرفت مثلا، نه اون نه، مال چیز اشتران ماخره، ولی توی این زمینه حالا قبلش باز اشتران ماخرم میگفتم که تجربه دین رو مطرح کرد، اما بالاخره زندگی اینجوری. بنابراین عناصری هم که حتی اسم کتاباش هم همینطوره، این یا آن، بین ترس و لرز، این یا آن یعنی اختیار. برای عناصر مثل اختیار، آزادی، ریسک کردن، مثل مثلا فرض کنیم این گونه مسائل برای او دلهوره، همه اینها برای اینا مهمه. حالا شما این که خب حالا دلهوره مقدمه یا فلان، این رو ول کن، دست از سرم بردار، گرفتیم دست ما در منم، دلهوره مقدم. من که نمیخوام فلسفه بگم که باید به دلهوره پیدا بکنیم. بنابراین اگر بخوایم بگیم کیرکگور، کیرکگور از یک جریان سنتی ارزم بوجود مناسک محور خودشو داره دور میکنه، یعنی دیگه مناسک کلیسایی و میگه بابا مناسک رو ول کن، مناسک ما رو از مسیح دور میکنه، مناسک اون حالت مواجهه حضوری، ببینید مواجهه حضوری با امر متعالی از ما دور میکنه. همه شده هم فکر نمازش بل از ظالمش رو درست میگه یا درست نمیگه، این که دارم با کی حرف ندارم چجوری هستم از بین. تو همون دوران هم با این که ببینید این ورش هم هست و بعدا حالا یه مقدار میخوام، همان گونه که فلسفه غرب بسیار متأثر از مسیحیت هست، حتی فلسفه آتئیستیش و ملحدیش، همونطور هم دو جور فلسفه غربی داریم، یکی پروتستان یکی کاتولیک. با این تعبیری که من کردم معلومه این پروتستان، نظام هایی که انسان مواجه حضوری اجزا داره. و جالب این که کلیسای پروتستان هم اینو منع کردن، حتی وقت مرگش هم کلیسای 1850 ارزم هیچ کس نیمد، کشیش اومده و داشت دعا میخون، پسر عموش اومد زد زیر دست کشیش کن، برای این مزخرف چی میخوای، این یه آدم زندگی نفهمه بخونم بیدین لایمون بیدین لایمون که تو انجیل برای چی میخونی، ولش کن بذار بریم مرد که برد به درک، در قربت هم میمیره. اما مهمترین فیلسوف 1950 به بعد، هر چی میگذره هم بازم ول نمی کنن.
شون میتونه یعنی تو روانشناسی و عرفان به نظر خیلی تاثیر
کنه. بله حالا عرفان میتونه، بله حالا
عرفان تو
دیدگاه غرب میتونه مثلا یه خورده عجله نکنید، من اصلاحات به کار نمیبرم، ولی بله میشه. من خودم یه صحبت دارم در مورد مثلا روز عید قربان، میگم عارف دانمارکی، بهش میگم عارف، یعنی آدمی که این گونه گذره از این سو، این ریسک ایمانی حضرت ابراهیم براش خیلی مهم بود، ولی به این نمیگن تجربه عرفانی برای اون، نه تجربه دینی نه تجربه عرفانی برایش میگن، بهش میگن ایمانگرا. سوال، آیا مسیح، آیا خدا که یک موجود غیر مادی است میتونه به صورت مسیح در بیاد که یه موجود مادی است؟ میشه اصلا؟ محاله. سوال، پس شما چرا باور دارید؟ میگه اتفاقا چون محاله من باور میارم. دقت کنید، میگه حتی ایمان وقتی محقق میشه که شما یک امری از لحاظ عقلی قابل درک نباشه ولی شما ایمان میارید. حتی به این اندازه میگه اگر به چیزی که در لحاظ عقلی قابل اثبات و قشنگ میفهمی ایمان نداری، تو ایمان نداری،
نیست
باید، بلکه ایمان وقتی است که درست شد؟ یعنی عقل نباشه یا عقل خلافشو میگه من میپذیرم. بهش میگه آقا مگه میشه عیسی؟ میگه نه. میگه چی میشه؟ میشه محال. میگه خب تو ایمان داری؟ میگه آره. میگه چرا ایمان داری؟ میگه چون محاله ایمان دارم. اصلا به این نوع ایمانگرایی میگن ایمانگرایی افراطی، یعنی اینکه اینو از این طریق داری نگاه میکنی. خب جالب شد این نوع نگاه، یه نگاه جدیده تو فلسفه، مواجهه وجودی، بهش میگن اگزیستانسیالیسم. با اگزیستنس، با وجود انسانی سر کار داره. بقیه گفتن خوب بیاییم بشین همین جوری بریم جلو، به جای اینکه این بحث های ایمانی و قرآن دینی و این چیزا و این کارا رو بکنیم. متوجه شدی؟ یادتون باشه پرش جهش ها در این، نه اینکه مثلا دینی بوده اخلاق بوده یواش یواش دینی میشه و اینجور نیست، جهشه. اصلاحی
که شما رو جهش دارید اینه که به خاطر میگه خواهی بفهمید که ثمره این نیستش.
نه آره یه نگاه کن، آره یه دفعه است. آره یعنی شما نگاهتون رو نگاه اگزیستانسیالیست کنم، نه نگاهتون رو نگاه به قول معروف معمولی که کلی که به تدریج یه چیزی داره رواج پیدا میکنه. خب یاسپرس، هایدگر، سارت، هر کدوم از اینا اومدن با این مواجهه پیدا کردن. اگزیستنس یعنی چی؟ وجود. بعد اومد یعنی چی؟ یعنی چرا ما باید مفاهیم فلسفی کلی نگاه کنیم؟ ما بیم این مواجهه های حضوری و اینجور چیزها رو بیان کنیم. هر کدوم از اینها شروع کردم با یه ادبیاتی یک نوع نگاه وجودی با مسائل مواجه شدن رو بیان کردن. خب حالا سوال، کدوم وجود؟ منظور از این وجود کدوم وجوده؟
همون حاله، همون حسه یا
چی؟ وجود چیه؟
وجود انسان.
اول یالله وجود منه. با اگزیستانسی، با اصالت الوجود خیلی فرق داره. اصالت الوجود، وجود به ما هو و وجود برش اهمیت داره.
هستی
در صورتی این فقط با وجود انسانی سر و کار داره. بنابراین حتی اگرم میگه من میگه خدا حالا وجود داره ندارهش به من مهم نیست، ولی اون که از من درگیری وجودی باش پیدا کردم.
اینجا بچه تسمیه چیه؟
احساس همینه دیگه.
بچه از وجود داره
وجود انسان. ببینید من به جای اینکه مفاهیم کلی منو نگاه کنی، من وجود درگیری های وجودی منو درد میکنی، مشکلاتی که من الان دارم با سوجی، همون مشکلی که منم مثلا به خودکشی وامی داره، درگیری های شخصی خودم، اینها رو حالا یکی میخواد اینا رو تفسیر کنه برای شما.
حالا شبیه
باشی
نیستش اینجا؟
ابدا، اصلا درست برخلاف باشی. کجا ما نمیخواد بگه اصلا انسان، نه من ببین من نمیخواد بگه من میفهمم، فهم اصلا مطرح نیست، متوجه شد این مواجهه هست. ولذا شما وقتی میخواید بگید این حرف رو بخواید بگی وجود انسانی چی اصلا، من میتونم بگم وجود انسانی آن چیزیست که تاک میگه این خراب میشه. های دیگه میاد دیگه اسمش میزنم تو میگه نه همین که هست
خلاف باید بعد توضیح هم نمیده،
نمیشه توضیح داد. میگه دازاین، دازاین یعنی همین که هست، ایچیزی هست
اینجایی فکر کرده.
نه دوباره نگذارم خراب میشه. همین مورتر میخوام کمکتون کنم. ببینید جور دیگه بگم یواشه، آخر شاعرانه میشه. شما کار دیگه ندارین جز این که به صورت شاعرانه باش مواجهی پیدا بکنی،
یه فرق مواجهی حسی میشه.
احسن کم میشه. حالا سوال، جهان چیست؟ شما کی هستید؟ هایدگر میگه من اصلا بودن در جهان رو درک میکنم. من اصطلاحاتو فقط میخوام بگم ها. نه من هستم، من جهان، میگه بودن در جهان و حس خودم بودن در جهان است. میگن عناصر این گونه به کار میره و از همه مهمتر برای
هایدگر در جهان خود کلی نمیشه.
نه نه، میگه وجود انسانی، جهان، انسان. نه من مواجهم اینجا، بودن در جهان حس منه، نه اینکه حس من باشه یه منی هستم یه جهانی هست.
دیگه با چیست تو اینه کار
نداره. خب حالا کی شما با وجود سر و کار پیدا بکنیم؟ آیه مفصل بحث بکنیم که هر چی تاریخ داریم در مورد فلسفه، تاریخ فلسفه با موجود سر و کار داشته، با وجود سر و کار نداشته،
با بودن کار داشته،
با موجود. میگه ما باید تغییر بدیم، با خود نفس وجود ارتباط برقرار کنیم. خب چجوری میتونم با نفس وجود ارتباط برقرار کنیم؟ تو جهان تاریخ فلسفه هایی که گفتن، تاریخ فلسفه ها همه تاریخ وجود بوده است، نه تاریخی که نه در مورد وجود به ماهو و وجود صحبت کردن. درست شد؟ یعنی تاریخ تفکر بشری تاریخ موجود بوده. بعد ببخشید حالا اینجوری میگم، این مشکل دندون لق رو افلاطون گذاشت که معرفت شناسی رو آورد، شناخت من عالم، بنابراین شد بین اصوله ابژه، نمیدونم این حرفا شناخت. اما اگه شما این شناخت رو بذارید کنار، اونجوری نباشی،
دوگانگی رو بذارید کنار،
آره، یعنی اگه این معرفت شناسی نباشه، ولی خود نفس وجود، حالا میخوام با نفس وجود ارتباط برقرار کنم، چیکار کنم؟ چی جوری میتونم با نفس وجود؟ میگه بیا 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 بریم کنار عدم. عدم این چی؟ نگو عدم چیزی ها، فرض کن عدم محض. خب بگیم عدم وجود چیزی که عدم محض نیست؟ میگه نه. میگه اگه دم چاه، من این پرتگاه عدم محض وایسی، یه هیبت و یه حیرت پیدا میکنی
از عدم،
از بعد تازه وجود خودتو میفهمی، وجود میفهمی. یعنی انسان با عدم هست که وجود رو میفهمه و به خاطر همینم هست حتی جایی میگه خود عدم می عدمت، مثلا این عبارت رو به کار میبره. بهش میگه آیا دیگه برای چی دازن؟ میگه خب قبول نکن. بنابرای تفسیری از وجود مثل این که داره.
حالا عدم رو کجا دیده خودش؟
نه نه دیده، نگفته دیده. مرگ، مرگ، مرگ. انسان با مرگ، درکی که از مرگ داره، درکی مواجهه با عدمه و همواره انسان رو به مرگ است. دقت کنید، رو به نیستی. انسان همواره می دونه یکی از ویژگی های من اینکه رو به نیستی هستم. وقتی اینجوری درک میکنیم تازه وجود براتون مشخص میشه و وقتی هم که میره به آخرش میرسه، میگم شعر میشه، ولی یادتون باشه انسان، اون انسانی که داره، وجود، وجود انسانی است، نه وجود، وجود فلسفه اسلامی. و یادتون باشه تو فلسفه اسلامی شما عدم هیچ نقشی نداره، در صورتی که در فلسفه هایدگر عدم نقش جدی داره. درست شد؟ یه چیز دیگه، انسان به غیر از این که میادمد، یه چیز دیگه از انسان خودشو زمانمند میبینه. زمان هم یه توضیح جدی داره که اولین بار بکسون خیلی قشنگ میگه. زمان ببینید، شما میاد میگی زمان، زمان یعنی چی؟ یعنی از یه چی رفتن به یه جایی، یه ساعت، یه ساعت میگی، ساعت نگم کنه از اینجا میاد تا اونجا، میگه این که مکانه که شما هی زمان رو میه مکانیش میکنید بعد میبینید. شما میرید عکس میگیرید از یه منظره، بعد میگی آنیا کن اینجا، اینجا یه زمان، میگی بابا زمان از دست میدید، به من اگه عکس بگیرید ازش از بین رفته. زمان واقعی زمانی است که قابل اندازه‌گیری نباشه. اون تلاطم مداوم وجود، تلاطم. شما زبانو باید تو چی نگاه کنه؟ توی اون توی نه شدنم بازم تو اون همواره در حال ناآرام بودن عبارت ناآرامی. شما زمانو اگر بخوای آرامش کنی که نگاش کنی دیگه زمان از دست رفته. کمومیش همینجور هم هست که ملا سطران کمومیش میگه زمان اگر میخوای مواجهه پیدا کنی مواجهه یه باید داشته باشی، یه چیزی که همواره
شدن.
نه شدن، نه شدن که میگه یه چیزی شدنه.
پس به هیچ وقت زمان نمیشه درک کرد.
میشه درک کرد، میفهمید، ولی کن اون چیزی که از زمان میفهمید
خود زمان نیست.
خود زمان نیست. زمانو باید تو اون ناآرامی درک کنی.
این
بیکسونه های دیگر از این استفاده میکنه. بنابراین اگه میگم انسان وجود زمان منده است، یعنی انسان وجود ناآرام است. فلسفه مولا صدرام دقیقا توی در مورد وجود وقتی صحبت میکنه، وقتی موجود ماده رو صحبت میکنه، حرکت جوهری، یعنی همین حرکت جوهری معنیش این که وجودی که نمیتونه استقرار پیدا بکنه. بعضی حرکت جوهری دوباره میان توی قالب سینوی نگاه میکنه. حرکت جوهری احساسه، وجودی باید نگاه کنه حرکت جوهری رو. اغلب حرکت جوهری رو دوباره با جوهر نگاه میکنن، یعنی این یه تغییر کرده است. نه اصلا تغییر نیست، ماده هی به قول حالا بعضی میگن این چجوری من تغییرش میدم، میگن همین که زمان داره ازش میگذره دیگه، این یه دقیقه پیش چی بوده بوده الان نیست. وجود مورد زمان است. مثلا حالا نگاه کنید، من تمام حرف رو زدم.
حرکت
جوهری
میگه حرکت قوه به فعل
ابدا اصلا ربطی به حرکت قوه به فعل نداره. همه اینایی که به حرکت جوهری میگن میگن صحبت سر حرکت جوهری، حرکت شما باید به وجود نسبت بدید. قوه و فعل نداریم که اصلا چیز نداریم. یه چیزی
جوهر.
نه ببین جوهر نه. چیزی نداریم. حرکت اگر بنا باشه جوهر باشه، یعنی ببین تو تو فلسفه ملا صدرا وجود دارید. شما از عناصر غیر وجودی نمیتونی استفاده کنی.
خودش داره میگه حرکت جوهری.
میدونم جوهری که میگه منظور اینه که وجود متحرک داره،
یعنی دیگری نگرفت.
نه یعنی وجود ناآرام داره. عبارت خیلی قشنگی به کار برده دکتر سروش، میگه نهاد ناآرام جهان. ماده یعنی بیقراری.
جوهر من این مقابل عرض نیست.
نه این نیست، این جوهر مقابل عرض نیست. این معناش مقابل نگاه سینوی به جوهر است که اونجا میگفت حرکت در جوهر امکان ندارد. این میگفت حرکت جوهری، ولی واقع جوهری نیست اصلا. اینجا که خود داری بیان کنیم
در اون تفسیر خود حرکت رو
بگذاریم احسن باریکن. و هر تفسیر ماده، ماده یعنی چیزی که ناآرام است.
به اینجا حس
عبدایی که این همه شرفه وجود. وقتی بخوایم به فلسفه وجودی ملا صدر رو بخوایم حرف بزنیم، حس و مس و این دوست همه میره کنار. لذا شما بعضی وقتا از فلسفه ملا صدر رو میخوایم صحبت بکنی، دوباره میره همون مشایی صحبت میکنی. ملا صدر میگه بابا من در مورد وجود صحبت کنم. اتفاقا در ملا صدر هم همینه. شما نمیتونید از عناصر مثلا جوهر، عرض، نمیدونم فرض کنید قوه فعل، نمیدونم از این حساب کار ببرید. میگه وجود قوه فعل مال چیزه، مال ماده، مال ماهیته. شما ماهیت رو بنابراین وجود بخواه بگی، میگه تشکیک وجود، وجود فی نفسه، به نفسه، لغیره، لغیره، همه رو که از این حرف رو زدن. وجود میگه غنی، فقیر، فقر، عین الفقر. بنابراین شما جور دیگه نمیتونی صحبت کنی، امکان و وجود معنی نداره. این نکته مهمیست که اینا کمک میکنه به این فلسفه غرب خوندن. بعضی وقتا کمک میکنه آدم فلسفه اسلامی بفهمه، بعضی استاشو میفهمه، بالعکس هم فلسفه اسلامی هم بخونه فلسفه غرب میفهمه. کم و بیش بله. به خاطر این همین هم اسم کتابش هست هستی و زمان.
نخه
حالا به نتیجه نرسیدن. نه. نه 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 به نتیجه. ببین جفتشون خیلی عمیق‌تر نگاه کردن. من یه مقاله دارم بگسون و ملا صدر مقایسه زمان، یعنی نگاه این که شما نگاه زمانی مکانی تو بذاری کنار، لایه‌های پنهان‌تر رو برید نگاه کنید. فلسفیدن یعنی این، من میخوام بگم فلسفیدن یعنی این. نه اینکه فلسفیدن یعنی همین که میتونیم خیلی خوب مرتب کنید هی دوباره اینو بگم دیدم دوباره نمیتونیم بیره عقب‌تر. مثل اینکه من تو این طبقه هی دارم با همه ابزار این برم میشم یه چیز اینجا درست کنم که اینجا درست. میگه هر کاری بکنی ولی طبقه بالا نمیتونی بری. ملا صدرا هنرش اینه که از یه طبقه به نام ماهیات در میره به این طبقه به نام وجود. و اگر واقعا یکی بخواد فلسفه، حتی خود ملا صدرا بعضی ها میگن بعضی جایی یه احساس ماهوی میشه، این حرفاش میره تو خط احساس ماهوی. ولی واقعش این که اگر یه نفر بخواد کتاب فلسفه ملا صدرا بنویسه باید بگه وجود، بعد بگه که وجود به نفسه لغیره تشکیک غنی و فقیر، همینجا فصلاش باید اینا باشه. ناآرام آرام، لغتای اینجوری. نه آره فرق میکنه که اون که معلومه فرق میکنه، ولی میگم نگاه کنید بعضی وقتا دارم یه دقت دیگه ای میکنه، یه چیز عمیقتری رو میفهمه. دفتشه اتام مسئله هم این گفتم اگر میخوای فلسفی کار فلسفی من مثل ملا صدرا و بگسون یعنی چی؟ یعنی عمیق تر شدن. هایدگر هنرش این که خیلی عمیقه که از اون محتواها نباشه درک داره میکنه. حالا چقدر این درک درسته، چه کار باید کرد نباید کرد، این یه حرف دیگری است. بهم میگم فلسفی اگزیستانسیالیسم. یکی مثل سارت که اصلا ملحده، یکی مثل خود هایدگر که نه معلوم ملحده نه معلوم متدینه، خیلی کتاب هم در مورد اینکه ملحده یا متدینه یعنی چی سایت مثلا نوشتن، یکی مثل کیرکگور که اصلا کلا فقط دینداره مثلا به قول من، اونم به اون صورت. کسای دیگه هم هست نام هم این کارا کردن. حالا نگاه کنید این نوع کار تو روانشناسی مدرن، روانشناسی اگزیستانسیالیستی، جامعه شناسی اگزیستانسیالیستی وقتی نگاه کرد و مسئله از این دست، یعنی این تأثیر توی حوزه‌های دیگه هم میتونسته بگذاره. ولی یادتون باشه دیگه از عناصر کانت از عناصر افلاطون نمیتونه ساده. جالب اینجاست کی قبل از افلاطون این کار کرده بود؟ پارمندس. پارمندس که اصلا معنی داره، اگه چیزی هست هست، هست که نیست نمیشه، و یه چیزی نیست نیست، هیچ هستی به نیستی تبدیل نمیشود، برای هستی همواره هستی است. تا شما میگی میگه تو افلاطون نگاه میکنم یعنی چه؟ خب معلومه یه دفعه هست بعدش هم از بین میره دیگه. میگه نگاه کن رفته تو افلاطون دل نگاه میکنی. این هم از این
مناقشه
به
خود افلاطون
نمیشه. ببین میشه، ببین ما نمیخوایم، نمیخوایم جواب بدین، نمیخوایم بگیم این درست میگه، نمیخوایم بگیم اون غلط میگه. شما رو میخوام نزدیکتون کنم با بعضی از تفکرها، درست شد؟ خودتون رو در یه جایی قرار بدید که میخواید با این مطالب نزدیک بشید به این مطالب. حالا این مطالب چقدر جواب داره، این کجاش اشکال داره، اونجا نمیشه، این میشه، اینا یه حرف دیگری است. یه سری بحث های دیگر دفاع در دوران چیز دوران هیتلر بوده، رئیس دانشگاه بوده در دوران هیتلر. یهودی ها به شدت به خاطر اینکه هایدگر تو اون دوران بوده علیه هایدگر موزه گرفتن، خیلی هم بهش بدبیرا میگن. که حتی مثلا من اتریش بودم و اتریش بعضی میگفتن ما تو اتریش نمیتونیم، عرضم به حضورتون که من درس بدن حالی دیگر یهوشکی باید درس بدن. چرا یهودی یا فشار میارن به کلیسا و به کسای دیگه که اونجا هستن میتره های دیگه درس میدی؟ یه استادشون بود که خیلی به قول من جسارت بیشتر داشت و من درس میدم و اینا، یعنی آدم های ترسو دروبر های دیگه نمیان.